بسم الله الرحمن الرحيم. رساله حدوث صفحه 137 سطر اول. الفصل الثاني عشر في نحو وجود العقول الفعاله و دفع مشتهر من الفلاسفه ان لها تسرمدن غیر تسرمد ذات الالهیه حتی یکون فی الوجود قدما اون فوق واحد. و اثباتن لا قدیم ذاتن و زمانن الا الله الواحد القهار. از عنوان فصل معلومی که در این فصل سه مطلب میخواد مطرح بشه. اول اینکه عقول فعاله چگونه وجودی دارند، آیا وجود تجردی دارند یا مادی دارند، وجود زمانی دارند یا وجود خالی از زمان دارند. مطلب دوم اینه که بعضی ها معتقد شدند که عقول وجودشون سرمدی است، یعنی از ازل موجودند تا ابد و مرگی براشون نیست. اینو میخوام رسیدگی کنیم که حرف درستیه یا نه. سوم نتیجه ایست که از بحث دوم میگیریم و اون اینه که چند تا قدیم در جهان داریم. آیا غیر از خداوند که ذاتن قدیمه زمانن هم قدیمه موجودی دیگری داریم که او هم ذاتن و زمانن قدیم باشد، یا قدیم ذاتی و زمانی منحصر در خداست؟ البته همه فلاسفه قدیم ذاتی رو منحصر در خدا میدونند، هیچ کی قدیم ذاتی رو دوتا ندانسته، ولی حرف در قدیم زمانیه که آیا غیر خدا کسی میتونه قدیم زمانی باشه یا فقط خداست که قدیم زمانیست. البته متکلمین هیچ نوع قدیمی غیر خدا قائل نیستند، نه قدیم ذاتی، نه قدیم زمانی، نه قدیم بالغیر، اصلا قدیم قائل نیستند. معتقدن همه موجودات حادثند به جز خداوند که قدیمه. ولی فلاسفه معتقدن که عقول اگرچه قدیم ذاتی نیستند ولی قدیم زمانی هستند. مصنف میخواد ثابت کنه که غیر از خداوند هیچ موجودی قدیم زمانی و ذاتی نیست. این سه تا مطلب توی این فصل میخواد مطرح بشه. یکی این که عقول فعال چگونه وجودی دارند، دوم این که آیا اینها رو میتوان سرمدی گرفت همونطور که خدا سرمدی است، سوم این که آیا غیر از خداوند قدیم به ذات و قدیم زمانی داریم یا نداریم. این سه تا مطلب این فصل باید مطرح بشه. وقتی وارد مطلب اول میشیم باید توضیح بدیم که عقول فعاله چه نوع عقولی هستند. عقول رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی عقول فعاله و دیگری عقول منفعله. عقول منفعله عقول ما هست، عقول انسان ها، و عقول افلاک. اگر برای افلاک قوه ناطق قائل باشیم، یعنی قوه عاقله، مدبرات افلاک نفوسند، یعنی ملائکه هستند نفسانی، که ارسطو معتقد بود این نفوس منطبعه در ابدان افلاکند. بعد ابن سینا اعتقاد پیدا کرد که این نفوس مجردند، مثل نفوس ماند، یعنی ملائکه‌ای که مدبر افلاکند اونها مجردند مثل ما و نفوس ناطقه دارند. نفس ناطقه عالی ترین قوهش عقله، عقلش هم عقل منفعله، فاعل نیست. یعنی از بالا صورت عقلیه رو دریافت میکنه، معلم عقلی داره و خودش منفعله. اینطور نیست که ایجاد کننده باشه، پذیرنده است صورت عقلی رو. حالا یا به قول مشا عقل دهم که جبرئیله، یا به قول صدر و رب و نو، اینها صورت علمیه رو افاضه میکنن به عقلی که آمادگی دریافت صورت رو داره. به همین جهت به عقول ما گفته میشه عقول منفعله یا عقول متصله. عقول متصله هم گفته میشه چون متصل به ما هستن، منفصل به یه موجود جدایی نیستند. در مقابل عقول منفعل قسم دوم عقولی که اونها عقول فعالند، اونها ملائکه هستند از حد در حد جبرئیل میکائیل، که اینها همه عقولند یعنی مجرد تامند و فعاله هستند یعنی افاضه کنندند به اذن الله، اداره کنندند و منفصلند یعنی از ما جدان، اونها موجود جدایی هستند ما موجود جدا. الان بحث ما در عقول منفعلی نیست که عقل ما چگونه است، چجوری عمل میکنه، چجوری میپذیره. اینا در علم و نفس باید مطرح بشه، چون درباره نفس ما بحث میشه، اونجا هم باید درباره عقل منفعل که مرتبه عالی نفس ماست بحث بشه. اونی که ما در اینجا میخوام بحث کنیم درباره عقول فعال است، یعنی عقولی که منفصل از ما، جدای از ما، یعنی ملائکه مجرد که تجردشون تجرد تامه. این مطلب اولی که دربارش میخوام بحث کنیم. من دارم عنوان الان توضیح میدم، هنوز وارد بحث نشدیم. اون مطلب دومی که در عنوان آمده اینه که آیا ملائکه، حتی ملائکه عالی، تسرمد دارن یا تسرمد ندارن. تسرمد یعنی سرمدی هستن یا نه. ظرف عالم، ظرف وجود به سه ظرف تقسیم میشه: سرمد، ده، زمان. موجودات عالم ما ظرفشون زمانه که در زمان آفریده میشن، همه موجودات زمانی هستند. ممکنه موجودی زمان ساز باشه ولی بازم خودش زمانیه، مثلا افلاک زمان سازند یا در این حال زمانی هست. صدر اعتقادش این نیست که زمان مقدار حرکت افلاکه. اون میگه زمان مقدار حرکت هر موجودیست. این انسان که دنیا میاد داره به سمت کمال حرکت میکنه، نفسش به سمت کمال میره، بدنش هم به ظاهر به سمت فرسودگی میره. این از اولی که دنیا میاد تا آخر یه حرکتی داره، مقدار اون حرکت زمانشه. ما از این زمان تعبیر به عمرم میکنیم، میگیم عمر فلانی این مقداره. خود همین موجود زمان داره، افلاک هم همینطورن، افلاک هم حرکت دارن، مقدار حرکت فلانیم زمان. هر موجودی از موجودات این عالم دارای حرکت و مقدار حرکت او میشه زمان او. منتها چون که زمانها منضبط نیستند، تعین ندارند، یکی 20 سال عمر میکنه، یکی 10 سال عمر میکنه، یکی امروز متولد میشه، یکی 10 سال دیگه متولد میشه، زمانها منضبط نیستند. به همین جهت گفتن یه معیاری که منضبطه اون رو ملاحظه کنیم، اونو زمان قرار بدیم، بقیه رو با اون بسنجیم. مقدار حرکت فلک شد چون منضبطه، گفتن اینو ما زمان قرار میدیم و بقیه زمانها رو با اون میسنجیم. مثلا میگیم عمر این آدم مثلا 10 ساله. 10 ساله یعنی 10 بار خورشید دور زمین گشته، بنابر قول قدیمی ها، یا زمین دور خورشید گشته بنابر قول جدیدی ها. ملاحظه میکنید این زمان این آدم رو داریم با زمان فلک اندازه گیری میکنیم، اون رو معیار قرار دادیم. پس این چنین نیست که زمان منحصراً مقدار حرکت فلک باشه.
کیا متعدد به این آفتاد؟
بله؟
این که میگه صدر متعدد زمان مقدار حرکت هر نه افلاک کسایی نه که فقط مختص افلاک دونستن.
من ببخشید حرف شما اصلا نمیفهمم، نمیدونم.
کسایی بودن که زمان رو مقدار حرکت افلاک میدونستن فقط.
قدیمی ها برای زمان رو میگفتن مقدار حرکت فلک. صدر آمد گفت زمان مقدار حرکت هر موجودی، چه فلک چه غیر فلک. مشا معتقد بود که حرکت فلک میشه زمان. صدر قبول کرد حرکت فلک زمانه، منطقه گفت زمان خود فلکه، زمان هر موجودی مقدار حرکت خودشه. ولی چون مقدار حرکت مشخص نبود، آمد یک یاری رو تعیین کرد گفت این میشه زمان، بقیه زمان رو با این بسنجید. قدیمی ها هم قبول داشتن که حرکت مقدار حرکت مطلقا زمانه، حالا مقدار حرکت فلک باشه مقدار حرکت دیگران باشه، ولی آمدن زمان رو مقدار حرکت فلک گرفتن معینش کردن بقیه رو سنجیدن. این حرف حرف صدرا نیست، قدیمی ها میگفتن. منطقه قدیمی ها نکه حرکت جوهری رو معتقد نبودن، قدیمی ها جز میکنه این مشا حرکت جوهری رو معتقد نبودن، نتونستن زمان رو بیارن داخل در ذات شخص کنن. صدرا این کار رو کرد که اون بحث دیگری. سال من مطلب رو اسناد دادن به صدرا، ظاهرا اینطور نیست که فقط صدرا گفته باشه، مشا هم اینو گفتن، صدرا هم تبعیت کرد که حرکت جوهری رو مرز کردم قبول ندارن، مشا قبول ندارن حرکت جوهری رو، ولی حرکت جوهری رو عرفا قبول دارن. و صدرا اول کس نیست که حرکت جوهری رو ابداع کرده، حرکت جوهری رو دیگران هم گفتن، صدر خوب بیان کرد. حرکت جوهری هم حرکت تکاملی است. ببینید این حرکت جوهری قبول نداره، مشون نوعا حرکت جوهری قبول نداره، حرکت در عرض رو قبول دارن، حرکت در جوهر قبول ندارن. صدر حرکت در جوهر قبول کرد، زمان رو آورد توی ذات. دیگران معتقد بودن که حرکت در بیرون از ذات انجام میشه، بنابراین زمان میره بیرون ذات. صدرا زمان آور درون ذات. دیگران گفتن که سه تا هر ذاتی هر جسمی سه تا بود داره، طول و عرض و عمق. صدرا اضافه کرد و زمان، زمان را آور جز ابعاد جسم قرار داد که بود چهارمه، بود چهارم اجسامه. ولی دیگران نگفته بودن. اینا اختلافاتی که در مورد حرکته که البته جاش اینجا نیست، شما سوال شدین من عرض کردم. پس اینطور شد که زمان مقدار حرکت فلک شد یا مقدار حرکت هر متحرکی، و زمان هم مقدار حرکت فلک هم شد معیار زمان ها، همه زمان ها رو با سنجیدن. پس زمان یک ظرفه که تمام موجودات مادی تو این ظرف غوطه برند و تو این ظرف وجود داره. زمان هم میدونید که متحرکه، چون گفتیم مقدار حرکته، از زمان ثبات نداره. بعد یه ظرف دیگه هم هست به نام دهر. تمام موجوداتی که تو این عالم آفریده شدن به وجود تجردی در عالم دهر آفریده شدند، وجود مجردشون اونجاست. حتی ماها جزئیات هم، هممون یه وجود دهری در عالم ده داریم و همه اونجا ثبات داریم. اونها رو خدا در ازل آفریده تا ابدا موجودند، وجودای عقلی هم هستند. عالم ده رو میرداماد قبول داره، صدرا هم قبول داره. بعد میرداماد علاوه بر عالم در حدوث دهری هم قائله که یه نوع حدوثه که در اون حدوث وجود مسبوق به عدم، اما عدم صریح. ما همه مسبوق به عدمیم، ما موجودات عالم زمان مسبوق به عدمیم، منتها مسبوق به عدم ممتد، یعنی قبل از وجود ما عدم ممتد. ما موجود نبودیم، معدوم بودیم، این عدممونم ممتد بود. نکه این عالم عالم زمانه، زمان هم یه نوع امتداده، وجود در این عالم ممتده، عدم هم در این عالم ممتده، چون عالم عالم زمانه، وجود و عدمش ممتده، یا به تعبیر میرداماد میگه متکممه، یعنی دارای کمه، کم همون مقداره، یعنی چه عدم چه وجود در این عالم همه دارای مقداره، متکممه، متقدره و ممتده. در قبل از اینکه ما موجود بشیم عدم داشتیم و این عدم ما ممتد بود، از ازل، از وقتی زمان آفریده شد ما معدوم بودیم تا حالا، حالا خدا ما رو موجود کرد، الان وجود ممتد داریم، قبل از وجود ممتد عدم ممتد داشتیم. این چنین موجوداتی که قبل وجودشون عدم ممتده بهشون میگن حوادث، موجودات حادث، موجودات عالم حدوث. اما موجودات ده معدوم بودن قبلش، اما نه عدم ممتد، چون قبل از ده زمان نبوده، قبل از اینکه خدا ده رو بیافرینه زمان نبوده، چون زمان نبوده امتداد نبوده، پس عدم عدم ممتد نبوده، به قول میرداماد یه عدم صریح. موجودات دهری تماماً حادثند، یعنی مسبوقاً به عدم صریح، و موجودات زمانی تماماً حادثند، مسبوقاً به عدم ممتد، یا به تعبیر دیگه عدم زمانی. پس دو تا عالم تارو گفته شد، عالم سوم عالم سرمده، که شاید بهش عالم هم گفته نشه. سرمد مربوط به خداست، سرمد مربوط به خداست، خداوند موجودی سرمدی که حتی قبل از دهره، اون ازلی به ذاته. فلاسفه معتقدند که اسماء خداوند هم سرمدی هست، خود خدا سرمدی است، اسماء و صفاتشان سرمدی هست. میرداماد میگه غیر از خدا و اسماش هیچ موجودی سرمدی نیستند. ولی بعضی ها عقول رو سرمدی دونستن، سرمدیه بالغیر، نه سرمدیه به ذات. خداوند سرمدیه به ذاته، ولی عقول سرمدیه بالغیرند. صدر را در این عنوان دوم میخواد این حرف رو باطل کنه، میگه سرمدی بالغیر ما نداریم، یک دونه سرمدی داریم و اون سرمدی به ذات و خداست، دیگه سرمدی بالغیر ما نداریم. این مطلب دوم. مطلب سوم این که خداوند قدیم به ذات هست، قدیم زمانی است، و غیر از او هیچ کس قدیم زمانی و قدیم به ذات نیست. قدیم به ذات یعنی اونی که قدم مال خودشه، کسی به او قدم نداده، ذاتش از ازل اقتضای وجود داشته، هیچ وقت نبوده که این ذات اقتضای وجود نداشته باشه. ما ها هیچ کدوم اقتضای وجود نداریم، وجود به ما عطا میشه، اما خداوند اقتضای وجود داره، وجود بهش عطا نمیشه، خودش مقتضی وجوده، و چون مقتضی وجوده هیچ وقت عدم نداره، ذاتی که مقتضی وجود باشه دفع عدم میکنه، هیچ وقت معدوم نیست. این چنین موجودی به ذات قدیمه، زمانان هم قدیمه، یعنی قبل از خلق زمان بوده. فلاسفه قدیمه بالغیر قائلند، یعنی میگن خداوند قدیمه به ذات، در ازل اقتضای وجود میکرده، ولی این مجردات قدیم بالغیرند، یعنی اقتضای وجود نداشتن، بهشون وجود عطا شده، منتها وجود در ازل بهشون عطا شده، قبل از خلق زمان وجود بهشون عطا شده، به این جهت شدن قدیم، اما قدیم بالغیر، یعنی قدیمی که با عطای غیر قدمت پیدا کردن. اگر خداوند در ازل به اینها وجود نمیداد، اینها قدیم نبودند، پس بلغیر یعنی به توسط غیر که خداونده قدیم شدند. خب حالا ما این سه تا مطلب رو در این فصل میخوام مطرح کنیم، یکی نحوه وجود عقول فعاله، دوم این که اینا سرمدی نیستند، سوم این که قدیم به ذات و قدیم به زمان منحصرا خداست. حالا من عبارت رو بخونم. الفصل صفحه 137 سطر اول، الفصل ثانی عشر در باره سه تا مطلب. یک، فی نحو وجود العقول الفعاله، که نحو وجود چون چگونه است، آیا وجود مادی دارن، وجود مجرد دارن، وجودشون ازلی قدیم حادثه، نحو وجودشون چگونه است. دوم، و دفع مشتهر من الفلاسفه، میخواهیم باطل کنیم آنچه را که از فلاسفه مشهور شده. آنچه مشهور شده از فلاسفه چیست؟ عبارت از این است که لها یعنی للعقول تسرمدن، اینها سرمدیت دارن غیر تسرمد ذات الهیه. یعنی خداوند یه موجود سرمدی است، اینا یه موجود سرمدی دیگر است. حتی یکونه یعنی بنابر نظر فلاسفه نتیجه این می شود که در وجود، یعنی در عالم وجود، چند تا قدیم داریم فوق یکی. سطر رو می خواد ثابت کنه یه دونه قدیم بیشتر ما نداریم. مشروع میگن یه قدیم داریم که خداست و قدیمی به ذاته، 10 تا عقل مجرد هم داریم که اونا هم قدیمی بلغیرند. 10 تا موجود سرمدی قائلند که بلغیرند، 1 موجود سرمدی هم قائلند که به ذاته. بعد ازشون بپرسیم بیش از 10 تا وجود سرمدی داریم یا نداریم، میگن ممکنه داشته باشیم، ما دلیل بر اثباتش نداریم، دلیل بر ردش نداریم، ولی 10 تا رو اثبات میکنیم، 10 تا رو اثبات میکنیم، مازادش هم محتمله، نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم. خواجه میگه که مازاد بر 10 تا محتمله، ولی خود 10 تا اثبات نمیشه، خود 10 تا اثبات نمیشه. اشراق میگه 10 تا رو که اثبات میکنیم هیچی، بی نهایت عقل داریم، بی نهایت عقل داریم. صدرام همین قبول میکنه که بی نهایت عقل داریم. الان حرف ما در این نیست که عقل چند تاست. اگر عقل وجود داشته باشند، یعنی ملائکه مجرد اگر وجود داشته باشند، آیا اینها سرمدی هستند یا سرمدی نیستند؟ همه فلاسفه گفتن سرمدی هند، یعنی قدیم هند، قدیم بلغیر. صدرا چی میخواد بگه؟ صدرا قبول نداره حرف این داره، میخواد باطل کنه حرفشون. میخواد چی بگه؟ ببینید 3 تا مطلب صدرا میتونه بگه. یکی این که بگه عقول نداریم، یکی بگه عقول داریم و این عقول حادث هند، یکی این که بگه عقول داریم این عقول قدیمند ولی قدمشون غیر از قدم خدا نیست. این 3 تا مطلب رو میتونه بگه. مطلب 4 رو فلاسفه قبل گفتند که صدر میخواد اون رو رد کنه. فلاسفه قبل گفتند عقول موجودند، مجردند، سرمدیند و قدمشون غیر از قدم خداست. یعنی ما 11 تا قدیم داریم، یکی خداوند است که قدیم به ذاته، 10 تا عقولن که قدیم به غیرند، شرک ندارند و مشرک نیستند که بگن 11 تا خدا داریم، یه دونه قدیم به ذات پیشن نداریم، بقیه قدیم به غیرند همشون مخلوقند، اونتا در ازل خدا خلقشون کرده، اینطور نبوده که بذاره اینا رو بعدا خلق کنه، مثل ماها نبوده که بعدا خلق شدیم، اونا در همون ازل خلق شدن، ولی جدای از خدا قرار داده میشن. این که عقول وجود ندارند، اینو نه صدرا معتقده نه مشا، بلکه معتقدن که عقول موجودند. این که عقول حادثند، نه صدرا قبول داره نه مشا، هر دو، یعنی مشا و صدرا، هر دو معتقدن که عقول قدیمند. منتها تفاوت اینجاست که مشا میگن عقول موجوداتی هستند جدای از خداوند، مخلوق خداوند و قدیم. صدرا میگه که عقول موجوداتی هستند که به همون قدم خدا قدیمند، اصلا اونا را ماسوا نمیدونه، صدر عقول رو ماسبا نمیدونه، میگه کارگزاران الهند، در سخع ربوبیت هند، یعنی در ناحیه ربوبیت هند. خدا که داره تدبیر میکنه جهان رو، با اینا داره تدبیر میکنه، و اینا اصلا یه وجود مستقل نیستند که بخواهند قدم مستقل داشته باشند. پس توجه کنید، تسرمد عقول را که جدای از تسرمد خدا باشه داره رد میکنه، نه خود تسرمد رو. سرمدیت عقول رد نمیکنه، سرمدیت عقول قبول داره، ولی اینکه سرمدیت اونها جدای از سرمدیت خدا باشه، به طوری که ما 11 تا سرمدی یا 11 تا قدیم داشته باشیم، اینو قبول نمیکنه. میگه این 11 تام در سوق ربوبیان و قدمشون همون قدم خداست. این خیلی به نظر بعید میاد.
شریک شدن برای خدا چطوری؟
این شریک خدا قائل نمیشه. توجه کنید، من یک تشبیهی رو عرض بکنم. این تشبیهه، ولی برای تفهیم مطلبه. ما یه نفس داریم و یه مراتب نفس داریم. به نظر صدرا مشا میگن قوای نفس، صدرا میگه مراتب نفس. یعنی نفس ما در مرتبه باصره میبینه، در مرتبه سامعه میشنوه، در مرتبه هاضمه غذا رو هضم میکنه، در مراتب پایین به صورت کیفیتی حرارت رو در بدن تولید میکنه. اینا همه نفس با مراتب عریضش. صدرا معتقد نیست که یه قوه به نام باصره داریم، یه قوه به نام سامعه داریم. میگه این همون نفسه، اونطور میاد تو مرتبه پایین تر میشه باصره، از اون پایین تر میاد میشه هاضمه، که همین یه نفس ما داریم با تمام قوا. قوا رو میگه مراتب نازل نفس. خب حالا من میخوام ببینم، کار دیدن رو میخوام انجام بدم، این نفس داره انجام میده، منتها به توسط مرتبه باصرش. یا مثلا نفس کار انجام میده به توسط قوه محرکش. صدرا میگه که تشبیه میکنه، البته تشبیه غلطه ولی آیت عیبی نداره، میگه ما آیت خدا هستیم. میگه خداوندم کار انجام میده به توسط مراتب نازل، و مراتب نازل همون عقولند. یعنی عقول، یا بگید مراتب نازل نفس ما، اینطوری بهتره، مراتب نازل نفس ما آیت عقولند، خود نفس ما آیت خداست. همونطور که نفس ما با مراتب نازل دویت ندارد، جز این که اونا نازلند این عالی، ولی همه با هم دارن فعالیت میکنند، همچنین این عقول همون مراتب نازل الهند و در تدبیر عالم همه با هم کار میکنند. صدرا اصرار داره بر این که خدا رو که مدبر عالم است، مانند نفس که مدبر بدن قرار نده. این غلطه و بعضی از صوفی ها این کارو کردن و این باطل است و شرک. اینو میگه این کارو نکن. من دارم توضیح زیاد میدم که مطلب روشن بشه. اینجا جای خطرناکیه. میگه نفس خدا را نسبت به عالم، خدا مدبر عالمه، خدا را نسبت به عالم نظیر نفس نسبت به بدن قرار نده. نگو همونطور که نفس بدن رو تدبیر میکنه، خدا عالم رو تدبیر میکنه. خدا مثل نفس نیست. ولی آیت رو قبول داره، میگه نفس ما مثاله، یعنی آیته، یعنی مظهره. اینا رو قبول داره. میگه همونطور که قوای ما، نه بدن ما، کارگزاران نفسند و جدای از نفس نیستند، به این معنا که همون وجودی که خداوند به نفس داده، همون وجود وجود قوام هست. اینطور نیست که نفس ما جدا موجود باشه، قوامون جدا موجود باشه. همون نفس خدا موجود کرده با این قوام. حالا همچنان هم خود خدا موجود است، با همون وجود خدا این مراتب نازل موجودند. اینطور نیست که مراتب نازل جدا باشند و گفته شود که اینها قدیمن، خدام قدیمه. ما خدا رو داریم که یک موجوده و این موجود کارگزارانی داره که با همون وجود خدا موجودند، همونطور که کارگزاران نفس ما با وجود نفس ما موجوده، نه اینکه نفس ما یک وجود داشته باشه قوای ما وجود دیگر. همچنین اینطوری نیست که خدا یه وجود داشته باشه اون عقول یه وجود دیگر. یه وجود است مال همه، یعنی یک مدبر وسیعی که نه این مدبر متعدده، نه این مدبر مرکبه، بلکه این مدبر تنزلات داره، مراتب نازله داره. مراتب نازله به وجود دیگر موجود نیستن، همونطور که مراتب نازله نفس ما به وجود دیگر غیر از وجود نفس موجود نیستند. روشن شد چی میگه صدرا؟ مشا میگن این عقول مراتب نازله خداوند نیستند، اینا مخلوقات خدا جداند. خدا وجودی دارد، اونا وجود دارند، اونا وجود دیگر دارند. خدا وجودش قدیمه، وجود اونا هم قدیمه، منتها خدا به ذات اونا بلغیرند جدا میکنه. صدرا میگه این درست نیست. صدرا میگه وجود این عقول رو غیر وجود خدا قرار نده، اینا رو مرتبه نازله بگیر، بگو خدا تنزل کرده و این موجودات تنزل، این عقول تنزل اونه، همون وجودی که برای خدا هست برای اینا هست. اینا رو بیرون از واجب تعالی نیار، قدیم مستقلشون نکن. اینا قدیمن به قدم خدا، واجبن به وجوب خدا، موجودن به وجود خدا. ما موجودیم به ایجاد خدا و واجبیم به ایجاب خدا، اما اونا موجودن به وجود خدا نه به ایجاب. اونا واجبن به وجوب خدا نه به ایجاب. ما رو واجب کرده ولی اونا واجبن به همون وجوبی که خودش داره. وجود ما وجود خدا نیست، ما از وجود خداش بهره ای نداریم، ولی اونا از وجود خدا بهره مندن. ما از ایجاد خدا بهره مندیم، خدا ایجاد کرده ما رو، نه وجودش رو به ما داده. وجودش مال خودشه، به کسی نمیده، ولی اونا به همون وجود خدا موجودند. صدرا نظرش اینه، خیلی قلیستر از مشا داره حرف میزنه، حرف مشا رو رد میکنه، نمیاد پایین تر، میره بالاتر. مشا میگن این عقول به وجود جدا موجودند ولی قدیمی بلغیرند. صدرا میگه قدیمند ولی قدمشون قدم دیگری نیست، همون قدم خداست. وجودشون هم وجود دیگری نیست، همون وجود خداست. مثال هم که زدم تو ذهنتون باشه، ایشون اینطوری میگه، میگه همونطور که قوا، همونطور که قوا تنزل ما هستند و این تنزل به همون وجود نفس موجوده، همچنین عقول تنزل الهند و به وجود اله موجودند. وقت تمام این وجود وسیع عالمو داره اداره میکنه، همونطور که ما اگر بخوایم کاری انجام بدیم، مثلا بخوایم راه بریم به قوه محرکمون بگیم، به قوه محرکمون دستور میدیم، اون انجام میده. همچنین خدا وقتی میخواد قوم لوط رو عذاب کنه، به این تنزلش دستور میده انجام بده. خدا دارد این کارا رو انجام میده با مراتب دیگه. با این تشبیهات و اینا روشن شد که نظر صدر چیه. حالا درستی و غلطیشو من کار ندارم، نظر ایشونو دارم میگم. نظر مشا روشن شد، نظر صدرم روشن شد. پس عقول رو نه مشا معدوم میدونن نه صدر، این یه مطلب. نه مشا حادث میدونن نه صدر، این دو مطلب. هر دو قدیم میدونن، منتها صدر میگه قدیمی که جدای از قدم اله نیست، مشا میگن قدیمی که جدای از قدم اله. فقط فرقشون همینجاست، در سه مطلب با هم شریکند. عقول معدوم نیستند، این یک. عقول حادث نیستند، این دو. عقول قدیم من نیست، در هر سه با هم شرکت دارن. ما فقط فرق اینه که میگن خدا، میگن عقول قدیمند، صدرا میگه به همون قدم اله، مشا میگن به قدم جدا. این تفاوتشونه. الان تو عنوان دوم فصل صدرا میخواد مشا رو رد کنه، میخواد بگه عقول قدیم نیستن به قدم جدا، بلکه قدیمن به همون تسرمدی که اله دارد، قدیم به ذاتن بله، قدیم به ذاتن، منتها ماسوا نیستند، ماسوا الله نیستند. ماسوا الله اگر قدیم باشه قدیمی بالغیره، اگر هم حادث باشه حادثه. اینا اصلا ماسوا الله نیستند، بقول ماسوا الله نیستند، لذا قدیمن به همون قدم خدا و موجودن به همون وجود خدا. عرض میکنم قلیستر از مشاهده در حرف میزن. آخه مثل یعنی دوتا نمیگیره صدره ها، که بگی این دوتا مثل خدا، مثل مراتب نازله نفس ما. قوه باصره را ایشون چیزی جز نفس نمیدونه، میگه همون نفس تنزل یافته است، همون نفس تنزل یافته است. عقول هم میگه تنزل خداست، یعنی چیزی نگه ماسوا نیست که بخواد یه وجود دیگه داشته باشه. با تشبیهی که به این قوا کردن مطلب روشن میشه. مشا میگن اینا قوای ما هستن جدای از ما، یعنی باصره قوه ماست جدای از نفس ما، یه نفس قائله یه باصره قائله. سطرا اینطور نیست، سطرا میگه باصره همون نفسه، اون تا تنزل یافته. سامعه همون نفسه تنزل یافته، حازم هم همینطور، قوه محرکه هم همینطور. میگه تمام این قوا همون نفسن، ما یه دونه نفس بیشتر نداریم و این نفس مراتب مختلف داره، در مراتب مختلف کارهای مختلف انجام
میده. اگر حادث بدون بگیریم چه اشکالی میشه؟
بله؟
نگیریم.
چی نگیریم؟
اگر قدیم نگیریم
اغول رو
چه اشکالی
میشه؟ اغول ایشون جز کارگزاران اله میبینه و ماسوا نمیبینه. اگه ماسوا نمیبینه مثل خدا قدیمه.
اگر قدیم بلغیر بگیریم چه اشکالی میشه؟
چی میشه؟
اگر قدیم بلغیر بگیریم
قدیم بلغیر، حالا میخواد ثابت کنه هنوز این عنوان بحث من داره بحث میکنه، هنوز دلیل نیبرده، بعدا اثبات میکنه که حرف مشروبات لفه من درست. الان فقط من دارم مذهبشون رو مطرح میکنم، اما به چه دلیل صدرا اینو میگه، به چه دلیل حرف مشروبات میکنه، اون بیانش باید بیاد تو همین فصل.
این فرشته
بله؟
کدام
فرشته؟ فرشته های مافوق، فرشته هایی که نه فرشته های جسمانی و مدبر و افلاک، اینا رو نمیگه، اینا ماسوا هست. حالا یا جبریل یا هر چی که هست تعیین نمی کنیم، بالاخره خداوند کارهاشو به وسیله این کارگزارانش انجام میده. لذا میگه انا انزلناه فی لیلت، نمیگه انا، میگه انا. این انا بعضی ها گفتن، بعضی مفسرین گفتن به خاطر شرافت خداوند تعبیر میکنه به انا، در حالی که اونجایی که میخواد خودشو معرفی کنه میگه انی انا الله، اونجا مفرد میاره. اینجا که کار داره انجام میشه جمع میاره، در جایی که کار داره انجام میشه میگه انا انزلنا. کارا به توسط این کارگزاران انجام میشه، اما وقتی میخواد خودشو معرفی کنه به وحدت میگه انی انا الله. ولی بله اون معنی نداره. معنی نداره اونجا که کار داره انجام میشه خودشو به عنوان متشله ملغیر مطرح میکنه. این متشله ملغیر نشون میده که با کارگزاران داره کار میکنه. اینا دیگه گفته های ایناسا، من نمیخوام امضا کنم، من نمیخوام رد کنم، داریم قول اینا رو میخونیم، حرفشون بیان میکنه. حالا درسته غلطه یه مطلب دیگه است. ما تو این کتاب ها حرفایشون میخونیم، هیچ کدومشون امضا نمی کنیم، میگیم آن چه واقعیت هست ما به اون واقعیت معتقدیم. اینا هرچی گفتن اگر با واقعیت مطابقه ما قبول داریم، اگر هم مطابق نیست مال خودشون. حرفا اینا رو به صورت یک احتمال که شاید مطابق واقع باشد میپذیر، ولی اینها تا جایی که برشون ممکنه حرفاشون مستدل میکنند. علل خصوص مشا، مشا تمام ریزی ریز حرفش رو استدلالی میکنه. حالا صدرا یه مقدار به شهود و ذوق و اینا واگذار میکنه، اما مشا سفت و سخت طرفدار استدلالن. اونجایی که دلیل نمیاد حرف نمیزنه، ممکنه هم از دلیلشون گاهی باطل باشه، ولی دلیلشون اقامه میکنه. حالا اینا مطالبیست که داره گفته میشه، من عرض میکنم داریم کتاب میخونیم، اگر مطابق واقعی مورد اعتقاد ماست، اگر مطابق واقعی نیست ما به عنوان یک گفته، به عنوان یه نظریه داریم میخونیم. نظریه صحیح و باطل در جهان علم زیاده، تجربیات هم نظریات داریم، بعضیش درست و بعضی غلط. در ماورای طبیعت هم نظریات داریم، بعضی درست و بعضی غلط. این که ما داریم میخونیم حتما نمیگیم اینطوره. الان مشابه با صدر مخالفت داره، بالاخره یک فیلم نادرست حرف میزنی دیگه. متکلم با هر دو اینو مخالفه، بالاخره از این سه تا یک فیلم نادرست میگه، دو تاشون نادرست میگه، ممکنه من از هر سهشون نادرست میگه. به واقعیت خیلی خودشون معتقدن که ما در حد توانایی خودمون با فلسفه داریم به واقعیت میرسیم، خیلی در حد توانایی رو میارن. ما در با فلسفه بعد در حد تواناییمون به واقعیت میرسیم. بله، فلسفه تفسیر ماست از واقعیت. تفسیر واقع هست منتها به دید ما. یه وقت خدا تفسیر میکنه واقع رو، خب اون دیگه اصلا در شکی نیست. یه وقت ما داریم واقع رو تفسیر میکنیم، ما هم طبق اون چه که از وحی و جاهای دیگه و عقل و اینا گرفتیم داریم تفسیر میکنیم. ما هم بی مدرک حرف نمیزنیم، منتها خب احتمال اشتباه در کار ما هست.
نمیشه گفت درست و غلط.
بله البته یه آیه در قرآن داریم، آیه جالبیه، اون در مورد خلق ما ظاهرن است. میگه وقتی من میخواستم خلق کنم شما رو شاهد نگرفتن. این حرف خیلی عجیبیه، وقتی من میخواستم جهان رو خلق کنم شما رو شاهد نگرفتن. یعنی هرچی میگید حالا با برداشتای خودتون هست و با دلایلی که دارید و با چیزایی که وحی گفته به شما، ولی شما شهود نکردید خلقت رو که بتونید تفسیر کنید. این آیه تو قرآن هست. حالا لااقل در خلق خودتون خودتون شاهد نگرفتن، حالا یه خود توصیه بدین در خلق دیگران هم همینطور. ما خیلی چیزا رو جاهلیم و فلاسفه مشا فقط طبق عقلشون حرف میزنه. صدر عقل رو با وحی همراه میکنه و معتقد مشا به خاطر این که صرفاً به وسیله عقلشون حرف زدن خیلی خطا کردن، من به خاطر اینکه با وحی مرتبط شدم خطا کمتره یا خطا نداره. خب حقا با صدر هست، چون تو این مسائل فقط وحی میتونه حرف بزنه.
تو مثلا تفسیر من
از وحی، ولی همین مشکل فقط همینه که ما داریم از وحی برداشت میکنیم و تفسیر میکنیم. وحی اشتباه نیست، برداشت ما ممکن اشتباه باشه. علی حال دیگه بالاترین تلاش های ما همین هست. عرض می کنم اگر واقعیت رو دارن بیان می کنن که فبه های نه، ما به این حرف رو معتقد نمی شیم. ببینید به یه تعبیری دیگه، ما نزدیکیم به این مطلب. اینطور نیست، ولی نزدیکیم که تیری داریم تو تاریکی رها می کنیم تا ببینیم به هدف می خوره یا نه. یه وقتی می خوره. این هم همینطور ما داریم حرفی میزنم، البته مثل تیر تاریکی نیست، دلیل داریم، وحی داریم، خیلی وسائل که تاریکی نباشه داریم، اما بالاخره آخر سرش برداشت خودمون و تفسیر خودمونه. حالا منظورم اینه که ما کلامات آقایون رو داریم نقل میکنیم، این فصلی که داریم میخونیم نظر صدر هست، بیان واقعیت شاد باشه شادم نباشه. حالا عبارت دو مرتبه من تیکه رو میخونم. و دفع مشتهر من الفلاسفه که اندله هاینی لیلوغول تسر مدن غیر تسر مد ذات الهیه. ببینید تمام حرفی که من زدم تو این جمله هست. اونها گفتن، یعنی مشا گفتن، اغول سرمدیتی دارد غیر از سرمدیت ذات اله، یعنی خدا قدیم است، اونا هم قدیم، قدم اونها غیر از قدم خداست. این حرف مشای، ولی من میگم قدم اونها همون قدم خداست، چون اونا مرتبه نازلند و ماسبان نیستند. حتی یکون، یعنی بنابر نظر مشای این چه میشه که در عالم وجود قدمایی داریم فوق باید، چند تا قدیم داریم، ولی من میگم که قدیم بیشتر نداریم. بقیه اونایی که مشا گفتن قدیمه میارم زیل همین قدیم، قدیم واحد، و ثابت میکنیم که قدیم بیشتر نداریم. اونا میگن مثلا 11 تا قدیم داریم، ما اون 10 تا قدیم هم میارم تو اون قدیم واحد که معلوم بشه یه دونه قدیم بیشتر نداریم. این دو مطلب از مطالب این فصل سوم و اثبات عنوان مطلب سوم اینه، اثبات ان لا قدیم ذاتن و زمانن الا الله الواحد، الا الله الواحد القهار. قدیم ذاتی و زمانی جز خداوند نداره. این ببینید میخواد قدیم رو منحصر کنه، کلمه واحد رو میاره، کلمه قهار هم میاره. از بین اوصاف الهی این دوتا رو آورده. چرا این دوتا رو آورده؟ چون واحد نشون میده که ثانی نیست، قهار هم یعنی غالب است و غیر رو باقی نمیذاره. اون وقتی که همه موجودات میمیرند که سوره دوم اسرافیله، که همه میمیرند، خدا میگه که لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست جواب بده، میگه لله الواحد القهار. خودش هم این دوتا صفت میاره، واحد قهار، یعنی غیری باقی نمیذاره. اینجا صدر همینه، میگه که در باب قدم ذاتی و زمانی خداوند واحد و غیری باقی نمیذاره، این دومی نداره. بله،
خود زمان
چی؟ قدم زمانی نه، این که قدم زمانی معناش این نیست که زمانی است و قدیم است، بلکه معناش این که اصلا زمانی نیست، یعنی قبل از زمانه. قدم زمانی معناش اینه، حادث زمانی یعنی قبلش زمانی هست، قدم زمانی یعنی خودش قبل زمانه، قبل از اینکه زمان آفریده بشه او هست. قدم زمانی منظور اینه، نه یعنی خداوند در زمان هست ولی زمان او زمانی است قدیم. نه، اصلا خدا در زمان نیست، خدا خالق زمانه، نه که در زمان باشه. منظور از قدیم زمانی عرض کردن، دوباره تکرار میکنم، یعنی مسبوق به زمان نیست بلکه سابق بر زمانه. این بهش میگن قدیم زمانی. ما ها مسبوق به زمانی، مثلا قدیم نیستیم، حادثیم. خدا سابق بر زمانه، پس قدیم زمانی است. هر موجودی که سابق بر زمان باشه میشه قدیم زمانی. حالا ایشون میخواد بگه یه نفر فقط سابق بر زمانه، بقیه همه تو زمان است. اون یه نفر خداست. وقتی اون یه نفر که خداست، اون عقول فعاله هم میاره از مراتب نازل هم یه نفر میکنه. حالا یه نفر، کلمه نفر در مورد خدا بکار بردن هم درست نیست. یک موجود اینجوری دیگه. خب عنوان روشن شد، عنوان روشن شد که ایشون میخواد چیکار کنه. فقط باید وارد بحث بشیم، استدلال کنیم تا ثابت بشه که حرف صدر درسته. خود عنوان توجه، خود عنوان فهمیدنش خیلی سخت بود، انشالله که روشن شده باشه. فهمیدنش اول، تصدیق کردنش دوم. ما فعلا فهمیدیم، حالا باید فصل رو بخونیم تا ببینیم قابل تصدیق هست یا نیست. اگه استدلالشون کافی باشه تصدیق هم میکنیم، اگر استدلالش کافی نباشه رد نمیکنیم، چون ممکن یه استدلال دیگه بیاد برای تصدیق، رد نمیکنیم، ولی بالاخره نمیتونیم منتقدم بشیم. حالا وارد بحث میشیم. ایشون در ابتدا مقدمه ایزش میکنه و بعد از اون مقدمه استفاده میکنه. تو قسمت اولیه بحث بعد از ذکر مقدمه وارد میشه، موجودات مجردی رو اثبات میکنه که این موجودات مجرد رب و نوعن برای انواع مادی، همون مثال افلاطونی که شنیدید. میگه که این نوع انسانی یک فرد مجرد دارد که او مدبر این افراد مادی است. اون میشود مثل، میشود مثال نورانی برای این موجودات مادی و ما بهش میگیم ربونو. یعنی اونی که به اذن الله و به دستور خدا باید پرورش دهد این نور. بعد اون اسم هم همینطور یه رب اون نور داره، اون نوع دیگه هم همینطور. هر کدوم از این انواع یک دونه فرد مجرد دارن، بقیه افراد مادی هن. اون یه فرد مجرد که بهش میگیم مثال افلاطونی یا مثال نوری یا عقل ارضی یا رب اون نور، اون مثال مجرد تدبیر میکند این مادی ها رو. پس خداوند که جهان ماده رو داره اداره میکنه با همین ارباب انواع داره اداره میکنه. اینها پایین تر از این هستند که مستقیماً فیض خدا رو دریافت کنند. موجودات مادی ضعیفن، فیض خدا قویست، تحمل نمی کنند. باید این فیض به رب النوع برسه و رب النوع فیض رو رقیق کنه و به اذن الله این موجودات ضعیف مادی رو تدبیر کنه. رب النوع حالا کجا هستن باید بحث کنیم. اینا همون کارگزاران اله هست که بیرون از ذات نیستند، یا اینا تو عالم دهرن؟ اینا چجوری هستن؟ باید بحث کنیم دیگه. ایشون ابتدا یه مقدمه ذکر میکنه که حالا مقدمه رو من میخونم، هیچ چیشو نگفتن. بعد زل مقدمه رو که وارد میشه میره تو بحث مسل، مسل افلاطونی، همین ارباب انواع. بعد حالا باید ادامه بدیم تا ببینیم که ایشون این ارباب انواع رو کجا میبره، مستقلشون میکنه یا نه. البته ارباب انواع رو مشا قبول ندارن، مشا عقول طولیه قبول دارن، اونم ده تا نه بیشتر. عقول ارضیه رو قبول نمیکنن. اشراق و صدر هم عقول طولیه رو بیش از ده تا میدونه، میگه بی نهایت، هم عقول ارضیه رو قبول داره. اینا انشالله حالا باید روشن بشه در مباحث آینده، من به بعضیش اشاره میکنم. شایدم لازم باشه من توضیح بدم که عقول ارضیه از کجا درست میشن، عقول طولیه چطور، اینا باید درست توضیح داده بشه که اشراق توضیح داده. مشروف قبول ندارن، قبول ندارن، ردم میکنن. اونا فقط به عقول طولیه قائلن. عقول طولیه و ارضیه فرقشون رو میدونید دیگه. عقول طولیه رابطه علی و معلولی دارن، اون عقل اول میشه علت برای عقل دوم، عقل دوم برای عقل سوم و هاکزا. هر کدوم از این عقول وسطی هاشون، اون اولی فقط علت، معلول نیست، معلول خداست، معلول عقل دیگه نیست. اون آخری معلول بقیه است، علت بقیه نیست. این وسط هر کدوم معلولن برای ما قبلشون و علتن برای ما بعدشون. این بهش میگن عقول طولیه. عقول طولیه رابطه علی و معلولی دارن، اما عقول ارضیه رابطه علی و معلولی ندارن، ولی به اختلاف درجه دارن. عقول ارضیه اختلاف درجه دارن. مثلا رب و نوع انسان، خب خیلی مقامش بالاتر از رب و نوع فرسه یا رب و نوع شجره، اما رابطه علی و معلولی ندارن. اینطور نیست که رب و نوع انسان رب و نوع فرسه آفریده باشه به اذن الله. رابطه علی و معلولی بینشون نیست. پس عقول ارضی یعنی عقولی که رابطه علی و معلولی ندارن، نه اختلاف درجه ندارن، اختلاف درجه حتما دارن. عقول طولی هم اختلاف درجه دارن، هم بینشون رابطه علی و معلولی است. خب حالا من وارد مقدمه میشم. مقدمه اینه که ما خدا رو فاعل کل شی میدونیم، مبدأ الکل. در این بحثی نداریم، همه موحدین قبول دارن که خدا فاعل الکل. تو این مقدمه میخوام ثابت کنیم که خدا غایت الکل هم هست، یعنی همه موجودات به سمت او روانن، میرن تا به کمال برسن. این الان میخوام ثابت کنیم. من یه نکته رو عرض کنم. گاهی گفته می شود چرا این موجود به سمت این هدف می رود. مثلا گفته می شود که مثلا گفته می شود این هدف او رو کامل می سازه. مثلا چرا فلان آدم به سمت از نباتی به سمت حیوانی میره، از حیوانی به سمت انسانی میره؟ خب جهتی ذکر میکنن. بعد سوال میشه چرا اون هدف براش خوبه، چرا اون هدف رو میخواد، باز یه علت دیگه میارن تا میرسن به این که میگن فلان هدف خیره. دیگه سوال نمیشه، خیر دیگه مطلوب همه هست، خیر مطلوب به ذات هدف نهاییه. هر چیزی هدفی داره، تا وقتی ما این هدف‌ها رو به خیر ختم کنیم، اون وقتی که به خیر ختم میشه دیگه گفته نمیشه هدف خیر چی، خیر خودش هدف. پس معلوم شد که خیر هدف به ذاته و خداوند خیر است، خیر نامتناهی است، خیر به ذاته. پس او هدف همه چیز، هدف نهایی است. تمام هدف‌های بین راهی به او ختم می‌شود. او کمال محضه. از اینجا میریم مثلا فرض از اینجا حرکت میکنیم به سمت فلان به خاطر اینکه کمال نسبیه، دوباره اون کمال رو ادامه میدیم به خاطر اینکه باز اون کمال نسبی، وقتی رسیم به کمال مطلق دیگه تمامه، آخرین هدف. خداوند کمال مطلق است، خداوند خیر محض است. بنابراین میشه گفتش که کمال، میشود گفت که هدف نهایی. پس همه اشیا دارن به سمت کمال نهایی میرن، حتی اونهایی که کمال بین راهی هستند اونها هم دارن حرکت میکنن به سمت کمال مطلق. پس خدا میشود غایت الکل، همونطور که مبدا الکل. من یه تیکی تیکی بگم بعد جمع میکنم. اعلم ان الباری جل ذکره غایت کل شیء، اینو میخوام ثابت کنم. کما انه فاعل کل شیء، فاعل کل شیء بودنش روشنه برام که همه اشیاء خدا آفریده، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. همه موجودات ممکنن، همه ممکنات باید ختم بشن به واجب، او تنها واجبه، پس همه ممکنات به او ختم میشن. یعنی همه افعالی که در جهان واقع میشود، همه گفتاری که واقع می شود، همه جوهرهایی که هستن، همه مخلوق خوده، حتی حرف زدن ما، حتی فکر کردن ما، این همه ممکنن. ممکنات خودشون که نمتونه وجود بگیرن، همه باید به خدا منتهی می شن، منتهی یا با واسطه یا بی واسطه. این فکر به من منتهی می شه، منم به مثلا علت وسطی، علت وسطی هم به خدا، پس همه ما داریم با واسطه به خدا منتهی می شه. خدا میشه فاعل بعید حتی برای افکار و اقوال ما. اونتا خب خدا چجوری میشه که این افعال که از اون بالا میاد خیر دیگه، چه از خدای خیر جز خیر صادر میشه. اون افکار که از بالا میاد، گفتار که از بالا میاد همه خیره. چطور میشه اینجا پایین که میاد شر میشه؟ دو تا عامل داره، یکی اینکه در بین راه دستبرد زده میشه، شیطان دستبرد میزنه، یکی اینکه میاد تو باطن فاسد ما، اونجا خراب میشه. بله اون چه که از خدای فاضل میشه همه سال همه صلاح است و خیر. وقتی میاد هم تو راه به وسیله شیاطین آلوده میشه، اگر هم تونست در بره میاد تو باطن ما خراب میشه، برخلاف وحی. وحی از بالا که میاد، اگر شیاطین بخواد دست بهش بزنن، رجوم رجم یعنی سنگ بهش خورده میشه. تو سوره جن داریم دیگه، سوره جن داریم که ما رصد میکنیم این وحی رو تا برسه به پیغمبر، این وسط ها نمیذاریم کسی کار داشته باشه. معلوم میشه اون چیزای دیگه که برای ما میاد وسط ها تخریب میشه، اما اونایی که برای پیغمبر میاد با پاسبان میاد، وقتی با پاسبان میاد دیگه کسی نمیتونه جلو بیاد، سالم دست پیغمبر میرسونه. وقتی سالم دست پیغمبر رسید، باطن پیغمبرم که سالمه دیگه، معصومه، آلودگی نداره، اونجا هم خراب نمیشه. رضاوه کاملا مال خداست. گفته های ما اصلش مال خداست، ولی این وسط ها که میاد از میکنم از دو جهت تخریب میشه.
فساد باطن ما چرا فاسده؟
بله؟
یعنی فساد باطن ما از کجا
آمده؟ به خاطر اعتقاداتی که داریم. باطن همه فاسد نیست ها؟ نه گفتم اگر این کلام آمد پیش من، خداوند کلام خیر فرستاد، من فحش دادم، خب معلوم میشه من خودم خرابم. چرا این تبدیل شده به فحش؟ این که فوش نبود، از اول خدا فوش نداد که. خدا کلمه سالمی رو فرستاد، من خرابش کردم تبدیل شدم به فوش. این منی فاسد شده، ولی کسی فاسد نباشه کلمه خدا رو تبدیل به فوش نمی کنه. میبینی شعر میاد پایین، یه شعر توش حرفای رکیکه، یه شعر حرفای فدامیزه، هر دو حکمت آمیز آمده. این یکی با باطن خودش که آلوده بود آلوده شد. دلی کسی باطنش خراب نیست، خود ما خراب میکنیم باطنمون. شیطان هم خراب نیست. شیطان من در جای خودش عرض کردم، شیطان هم یکی از نعمتهای الهی است برای ما، ما سوء استفاده میکنیم ازش. اون در بعد نظر شبهه میندازه، من اگر درست عمل کنم شبهش رو جواب میدم، علمم ترقی میکنه. منطقه من خوب رفتار نمیکنم، تسلیم شبهش میشم. او در بعد عمل منو وسوسه میکنه، من اگر مقاومت کنم تقویت میشم، مقاومت نمی کنم اسیر وسوسه میشم. من خرابم، خدا اون آفریده که شبهه بندازه و من با این شبهه و من جواب شبهه رو بدم، علمم بالا بره. خدا اونو برای این من جهت آفریده که شبهه افشانی کنه، به من افکت داده که جواب شبهه رو بدم ترقی کنه. پس شیطان وسیله ترقی ماست. از اون طرف تو عمل بهش اجازه داده به من منو وسوسه کنه، من مقاومت کنم که با مقاومت به شمال برسم، و من مقاومت نمی کنم، تقصیر خود منه. شیطان برای ما خیره، ما سوء استفاده میکنیم. ببین خدا واسه شر نمیافرینه، خدا هم وجود شیطان خیره، هم برای خودش خیره هم برای ما خیره. اما ما گذاشتیم برای خودش خیر باشه، برای خودمون شرش کردیم، چون بر رفتارمون رفتار درستی نبوده. میخوام عرض کنم همون شیطانم که در راه دستبرد میزنه، اونم کارش خیره. یعنی برای من همه کارش خیره. من بهش اجازه دادم، من خرابش کردم، که میگه شیطان من اسلام آورده بر دست من. از من میشه شیطان اسلام هم میاره. بله بله، هر موجودی بر خودش خیره، اون که اصلا توش حرفی نیست. موجود وقتی میخواد مقایسه با غیر بشه، گاهی شر میشه. عقرب برای خودش خیره یا شره؟ عقرب برای من خیر شره که نیش میزنه، برای خودش که خیره دیگه. وجود داشته باشه خوشم هست از وجودش. هیچ موجودی برای خودش شر نیست، هیچ موجودی شر در مقایسه پیدا میشه. همه وجودها خیرن، در مقایسه هم بسیاری از وجودها خیرن. باران خودش خیره، برای منم خیره، گاهی از اوقات تبدیل به سیل میشه، خونه منو میبرم و میشه شر، که احیانا شر میشه.
یعنی خیر رو منفعت نمیکنیم که وقتی میگیم مثلا
نه خیر منفعت میخواد باشه، نه منفعت هم یکی از مسائل خیره.
مثلا برای عقرب، برای خودش خیره، برای شیطان
برای خود، برای خودش خیره، نه منفعت، یعنی برای خودش منفعت داره. نه من نمیخوام بگم خودش منفعت داره، خیره یعنی وجودش بهتر از آدمش. لذا میبینید هممون به وجود علاقه داریم. حتی اونایی که قر میزنن خدا برای چی ما رو خلق کرده، بیاد وجود ازشون بگیره ببین حاضرن بدن. قر میزنه یه چیزی میگن، ولی در وقت عمل این چیکار میکنه؟ هیچ کی وجود سازی نیست دست بده. خیلی دیگه مطلوبه.
خب پس اگه این دست برد شیطان خیره و عملش خیره، این عذاب الهی که ما رو
عذاب الهی که ببینید انتقامه، اون مظهر اسم انتقامه، مظهر اسم غضبه، و اونم خیره، عذابم خیره. گاهی از اوقات یه مثلا فرسین یه پادشاه خیلی ظالمی باشه، شما چند بار میگید که اگر قیامت نبود خلقت ناقص بود، اگر جهنم نبود خلقت ناقص بود؟ چند بار این حرف رو میزنیم؟ وقتی ظلمشو به ما سرایت میده، اون وقت ما میفهمیم جهنم چه خیریه. همینجوری میگیم جهنم رو نگاه میکنیم، میگیم خب یه خورده آزاردهنده است، ولی وقتی تو کل نظام نگاه کنی جهنم خیریه. به قول خاطر میگه در کل نظام یک تونه شدن وجود نداره. یه تیکه از نظام رو میکنی، قبل و بعدش رو میبردی، دو چیز رو با هم مقایسه میکنی، یکی مزاحم دیگری شده، میگه شرط تولید شد. تمام جوانب رو نگاه کن. این آدمی که امروز یه کسی سیلی تو گوشش میزنه، ببین دیروز سیلی تو گوشش کی زده؟ همه رو با هم مقایسه کن، ببین همه چی بجاست. یا اینی که سیلی تو گوشش بی جهت میخوره، برو تو آخره ببین چه عوضی بهش میده. با وجود این حساب کن، ببین شرط وجود داره. یعنی همه دنیا و آخرت و همه وجود به هم پیوند بده، ببین تو شری پیدا می‌کنی. ولی تقدیرش می‌کنی و از این وسط یه چیزی در میاریم قبل و بعدش رو میباریم، دو چیز با هم مقایسه میکنیم، اونی یکی به ضرر دیگه ای دمشو میروشن. خواجه خیلی جواب قشنگی میده. اولا شر رو کم میکنه، ثانیا لابودم این میکنه، بعدم آخرسان رو برش میده. یه سفری میده ایل من دل باری جلزش رو قایت و کلشه این چه معنی فعال کلشه لأنهو خیرون محض، خدا خیر محض است، لا شریعت فیه اصلا. این یه مقدمه، مقدمه بدی و کل ماهو به خیرون محضون یطلبو کلشه، چیزی که خیر محضونشه همه طلبش میکنن، پس خدا رو همه طلب میکنن، اگر خدا رو همه طلب میکنن پس قایت همه است، هدف همه است. توشن مدعاش اینه که قایت و کلشه. دلیل که میاره دو تا مقدمه داره، هر دلیل دو مقدمه داره، یه صغرای کبرا، لأنه خیرون محض لا شریعت فیه اصل این صغرا و کل ما هو خیرون محض یطلبو کل شیء این کبرا. نتیجه میشه که خدا رو یطلبو کل شیء، پس اگر همه خدا رو طلب میکنن پس خدا میشود مطلوب همه، غایت همه و هدف همه. طبعا و ارادتا همه موجودات، اون موجودایی که اراده ندارند به طبیعتشون خدا رو طلب میکنن، موجوداتی که اراده دارن با ارادهشون طلب میکنه، ولو نفهمه تطبیقش ممکن خطا کنه. این کافر با ارادهش خدا رو طلب میکنه ولی خدا رو به غلط تطبیق میکنه برای یه چیز دیگه، در تطبیقش اشتباه میکنه، در طلبش نه، اون دنبال خیره، اون تفکر میکنه خیر اینه، به سمتش میره. پس همه موجودات چه به طور طبیعی چه به طور ارادی طالب خیرند و خیر محضم خداست، پس همه طالب خدا، یعنی خدا هدف کل و قایت کل. بعدیشون می فهمد که سنجه روشن شد، آیا به این خیر میشه واصل شد؟ ایشون می فهمد که نه تنها می شود بلکه واجب است که بشود، زیرا خداوند در فطرت همه موجودات طلب خیر رو نهاده. اگر این موجود نمی توانست به خیر برسه، این طلب رو خدا در فطرتش نمی نهاد، لغو بود که خدا به موجودی طلب بدهد و مطلوبش در اختیارش قرار نگیره. ممکنه این طلبش به نتیجه نرسه، به مانع برخورد کنه، چه مانع اختیاری چه مانع غیر اختیاری، ولی این شدنیست که به سمت طلب، به سمت هدف بره، و الا خدا شوق هدف درش نمیذاش. خداوند حکیم کار لغو انجام نمیده. اگر در این موجود طلب خیر گذاشته، معلوم میشه که وصول به خیر براش ممکن بوده، حالا مگر اینکه مانعی پیش بیاد یا خودش مانعی بر خودش پیش بیاره. پس همه موجودات امکان وصول به خیر هم براشون هست. این مقدمه اول این بود که خداوند هدف همه است. مقدمه دوم اینه که امکان وصول به این هدف برای همه حاصله، منتها هر کس در حد خودش، یکی به خدا میرسه فانی میشه، یکی نه متوسط، هر کس در حد خودش به سمت خدا میره. لذا میگه الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا یعنی نه ما انسان ها، همه موجودات، الیه راجعونیم یعنی به سمت اون میریم، هدف نهایی ما اوست. و هازا یعنی این خیرخواهی، این طلب خیر، امرون مرکوزون، امریست که تثبیت شده، ارتکاز تثبیت شدن، مرکوزم کوبیده شده فی جبلت العالم، جبل یعنی فطرت، یعنی جبلی و ذاتی کل عالم است، در ذات موجودات عالم این مطلب کوبیده شده که به سمت خیر برن. جزئیاتی و کلیاتی، این بدل از عالمه، همه اهل عالم، چه جزئیات عالم چه کلیات عالم چه محسوسات چه معقولات، همه به سمت خدا حرکت میکنن و همه خدا رو هدف و غایت خودشون میگیرن. ما من شیئن الا وله عشق و شوق غریزی الی ما فوق. ایشون اینطوری بیان میکنه، میگه موجودات پله پله چیده شدن، بعضی مرتبه شون بالاتره، بعضی بالاتر از اون بالاتره، بعضی پایینن، هر پایینی به بالایی عشق و شوق داره، باز بالایی به بالاتر از خودش تا برسه به خدا. دیگه خدا چون بالاترش کسی نیست دیگه عشق و شوق به بالاتر نداره. ولی بقیه همه عشق و شوق به بالا دارن، بنابراین همه به سمت خدا که هدف نهایی و هدف الکلی روانند. عشق و شوق چه فرقی با هم دارن؟ شوق طلب مفقود و عشق حفظ موجود است. اگر ما چیزی رو نداشته باشیم طلب میکنیم، این طلب رو میگن شوق. چیزی رو داشته باشیم حفظش میکنیم، این حفظ رو میگن عشق. در مورد خداوند شوق معنا نداره، چون خدا هیچ کمالی رو فاقد نیست که اون مفقود رو طلب کنه و در نتیجه شوق داشته باشه. در مورد خدا عشق گفتن یعنی عشق به دارایی ها و اونچه دارد. در مورد عقول هم عشق گفتن، در مورد عقول هم شوق نیست، چون عقول هر چی را که باید داشته باشن خدا در ازل بهشون داده. از نفس به پایین شوق هست. ما ها یه چیزایی نداریم، طلب میکنیم، این طلب اون مفقود، طلب کمالی که مفقود میشه شوق. خود همین طلب میشه شوق. شوق طلب نفسانیه، نه طلب یعنی حرکت ها، طلب یعنی طلب نفسانی، این خواستن، این میشه شوق. همه موجودات شوق به خدا دارند، عشق به خدا دارند، یعنی یه مقدار از کمال رو تحصیل میکنه. کمال اصلش یعنی خدا. این یه مقدار از کمال رو که تنزل خداست، آیت خداست، مخلوق خداست، هرچی هست، این کمال رو تحصیل میکنه، به اون کمال تحصیل شده عشق میورزد و اون کمال بالاتر که نداره شوق داره. همینطور دائما عشق و شوق داره. اونی که به دست میاره عشق داره، اونی که هنوز نگرفته شوق داره. با این عشق و شوق به سمت کمال مطلق روانه. همه موجودات میتونن، تنها اختصاص به انسان نداره. ما من شئین الا وله عشق و شوق غریزی. عشق و شوق غریزی داره، میخواد ارادش بکنه، میخواد نکنه. حتی ماها که موجودات مریدیم عشق و شوق غریزی داریم، خود به خود داریم میریم به سمت کمال. الا وله عشق و شوق غریزی الا ما فوقه، به ما فوقشون عشق دارن. و الا ما هو اشرف منه، هر موجودی به اون چه که اشرف از خودشه علاقه منده. و این تجربه شده، ما همه میبینیم در خود بین خود انسان ها به اون انسان عالی ما علاقه داریم و سعی میکنیم مثل او بشیم. بعد که مثل او شدیم دوباره میریم بالاتر پیدا میکنیم، سعی میکنیم مثل اون بالاتر بشیم. همینطور ما به هر موجود اشرفی علاقه داریم، نه ما همه موجودات. و هو فی بعض الاشیاء مشاهد و معلوم. هو یعنی این عشق داشتن و شوق داشتن به موجود اشرف، مشاهد در بعضی اشیاء مشاهد است و معلوم به ضروره بالبداه، یعنی داریم میبینیم دیگه، خودمون لااقل در خودمون داریم تجربه میکنیم که موجودات شریفتر علاقه نشون میدیم. و پی بعضها یه علما بل استقرا، در بعضی دیگه اگه استقرا کنی میابی، یعنی بگردی پیدا میکنی، با تجربهش میکنی، خلافش هم نخواهی دید. هر جا میری میبینی به اون بالاتر اعتقاد داره و علاقه. و فلکله یه علما بل حدس صائب و به ضرب برهان، ثابت میکنیم که در کل موجودات این بعض هست. این رو از طریق حدس ثابت میکنیم یا از طریق برهان ثابت میکنیم؟ حدس میدونید که عبارت از برهانه، منتها برهانی که حرکت درش سریع انجام میشه. مثلا فرض کنید که میگه نور قمر در تاریکی برود خاموش میشود و هر نوری که در تاریکی خاموش شود کسبی است. پس نور قمر کسبی است. حالا ملاحظه کنید، این که قمر توی تاریکی خاموش میشه درسته، وقت خسوف که میره توی سایه زمین میبینی تاریک شد. بعد چون تاریک میشه بعد پس نورش کسبی است. این هم معلومه. شما لامپ رو بیارین توی جای تاریک، لامپه تاریک نمیشه، جایی تاریک روشن میشه. اما اگر آینه رو که الان رو به خورشید گرفتید روشنه، بیاریدش تو جای تاریک، دیگه رو به خورشید نباشه آینه خاموش میشه. نه اونجا روشن میکنی، اونجا روشن نمیکنی، خودشون چه تاریکی. چیزی که نورش ذاتیست بره تو تاریکی، تاریکی روشن میکنه. چیزی که نورش کسبیست وقتی رفت تو تاریکی دیگه نمیتونه کسب کنه، خاموش میشه. پس هر چیزی که نور، هر چیزی که در تاریکی خاموش شود نورش کسبیست، نتیجه میدید ماه نورش کسبی. این چیه؟ این یه برهانه، ولی این برهان احتیاج به تنظیم نداره، خیلی سریع انجام میشه. یعنی فقط کافیست که شما ببینید ماه رفت تو تاریکی، تاریک شد، دیگه به سرعت اون کبرا و نتیجه و همه میاد. این روش میان حدس. حدس همون برهانه، همون حرکته، اون تو حرکتی که سریع انجام بشه. در برهان شما حرکت میکنید برای پیدا کردن حد بسط. اصغر و اکبر رو، العالم و حادث رو دارید، اما نمیدونید درسته یا غلطه. اینو به شما گفتن به صورت ادعا، میخواد اثباتش کنید. میگید دنبال حد بسط میگردید، حرکت میکنید توی اون مخزوناتتون، توی اون خزائن معنا و صورت، تو ادراکاتتون، که ببینید چه کلمه‌ای، چه معنایی میتونید به دست بیارید که هم با عالم مرتبط باشه هم با حادث مرتبط باشه. میگردید تغییر رو پیدا میکنید. گاهی هم ممکن اشتباه کنید، بعد بفهمید اشتباه کردید، برید دوباره حد وسط. بالاخره آخر سر به حد وسط درست میرسید که هم با عالم ارتباط داره هم با حادث ارتباط داره. میگید العالم متغیر، کل متغیر حادث. ببینید اول حرکت کردید به سمت یافتن حد وسط. بعد که حد وسط رو یافتید، تو قیاس جا دادیدش، از قیاس حرکت میکنید به سمت نتیجه. دو تا حرکت تو قیاس شما دارید، یکی حرکت برای کشف حد وسط، یکی حرکت برای اینکه از قیاس به نتیجه برسید. حرکت دوم خیلی سریع است و قطعی. حرکت اولی خود طول میشه، گاهی میتونه چند روز طول بکشه، چند روز زحمت بشن تا حد وسط پیدا کنن، گاهی ممکنه زود انجام بشه. اینو بهش میگن فکر. اونجا که دو تا حرکت فعالیت میکنه بهش میگن فکر. اگر یک حرکت فعالیت کرد، یعنی حد وسط زود آمد تو ذهن، فقط اون حرکت سریع آخر که از حد وسط به نتیجه برسم اون بود، بهش میگن حدس. بعضی گفتن نه، حدس هر دو حرکت داره منتصری. بعضی گفتن یک حرکت داره، حرکت دوم نداره. فکر دو تا حرکت داره، حدس یه دونه حرکته. خب حدس همون فکره، همون برهانه، منتها با سرعت. گفته شده پیغمبران تماما استدلال میکنن، ولی استدلالشون حالت حدسی داره، حالت برهانی نداره. مثل ما نیست که زحمت بکشن، اونا برایشون آماده است. حد وسط زود بزنشون میاد، حرکت کند حد وسط برای اونها تنده، حرکت بعدی هم که برای همه تنده. یا دو تا حرکت انجام میدن یا یک حرکت انجام میدن، حرکت حد وسط که حرکت طولانی اون انجام نمیدن. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن حرکت حد وسط انجام نمیشه، بعضی گفتن هر دو انجام میشه، منتها سریع انجام میشه. الان حدس هم با برهان خیلی فرق نداره، جز همین که عرض کردم. حالا ما از طریق حدس و از طریق برهان یقین پیدا میکنیم که همه موجودات دارن به سمت کمال حرکت میکنن و هر موجودی به موافق خودش و به اشرف از خودش احترام میذاره و علاقه منده. اینو عرض کردیم، در موجودات داریم مشاهده میکنیم، در موجوداتی استقرا و تجربه میکنیم، در کل موجودات هم یا از طریق حدس یا از طریق برهان اثبات میکنه. و فی الکل، یعنی در کل موجودات، یعلم بالحدس صائب، حدسی که حق است و به ضرب من البرهان. و هو، اون برهان چیه؟ حالا برهان رو میخواستیم کنیم، برهانش اینه که وجود مطلوب هم است. این من اشاره کردم، وجود هر موجودی مطلوب خودش، پس وجود مطلوب هم است چون خیره و خیر مطلوب هم است، پس وجود مطلوب هم میشه. وجود خیر است و خیر مطلوب همگان است، پس وجود مطلوب همگان است. حالا اگر وجود علو داشت، اگر وجودی وجود عالی بود، این سافل اون وجود رو خواهان است و اون وجود فوق مطلوب این سافله. همین رو ما می‌خواستیم دیگه. ما گفتیم هر موجود سافلی به موجود اشرف از خودش علاقه منده و او رو طلب میکنه. الان ثابت شد دیگه، ثابت شد که وجود خیر است، اون وجود بالاتر از این خیر بیشتر داره، وجود سافل کمتر داره. این وجود سافل چون خواهانت خیره و اون بالایی هم خیرش بیشتره، پس این پایینی خواهان اون بالایی است. پس هر پایینی به بالایی عشق و شوق داره. بله بله، اگه ارزم کنیم به بالاتر از خودش، به بالاتر از خودش.
بین
عقول ارضی اینا برقرار نیست، مگر اینکه مگر این فقط دوست داشتن، و الا اینکه بخواد به سمت او بره، عقل ارضی پایین به سمت عقل ارضی افق نمیره. مثلا اصل نمیرود که انسان شود، این عقول ارضی هم دیگه اصل نمیره انسان بشه. اما اصل میره که کاملتر از خودش بشه، در همون مرحله اصلی کاملتر بشه. این لازم هم نیست خودش حالیش بشه، داره به سمت کمال میره. همه موجود دادن به سمت کمال میرن. ازا گفته شده حرکت به سمت نقص ما اصلا نداریم، حرکت به سمت قوه نداریم. همیشه قوه داره به سمت فعلیت میره، فعلیت به سمت قوه نمیاد. حرکت به سمت نقص نداریم، حرکت خرخره غلطه تو عالم طبیعت. بله ممکنه یک موجود به سمت نقص بره، اما قاصر رو به سمت نقص بره. مثلا سیب داره میگنده، اون کرمه داره اینو میگندونه، اون داره به سمت کمال خودش میره، به قصر هم داره این سیب رو به سمت نقص میبره. این حرکت حرکت قصری، حرکت قصری میتونه به سمت نقص باشه، ولی حرکت طبیعی به سمت قصر، به سمت نقص نیست، همیشه به سمت کماله. لذا همه موجودات دارن به سمت کمال میرن، حتی این اصلا به سمت کمال میره، خودش متوجه نیست. ما هم همینطور به سمت کمال داریم میریم. منطقه ببینیم ما اینطوریم، نه که موجود مریدی هستیم. ممکنه نظر من این باشه که شهوت و غضب کمال منه، شهوت و غضب کمال حیوانه، ولی من بگم کمال منه، خب من دارم در بود حیوانی خودم به کمال میرسونم. اون کسی که تو شهوت و غضب قدم برمیداره داره تو بود حیوانی خودش کامل میکنه، اون یکی هم که در بود عقل قدم برمیداره در بود انسانی داره خودش کامل میکنه. همه تو فکر کمال هم، همه دارن به سمت کمال میرن. تو اونی که کمال تشخیص داده، این آدم کمال حیوانی رو بر خودش کمال تشخیص داده، لذا همش دنبال شهوت و غضبش. اون یکی کمال انسانی رو تشخیص داده، کمال دنبال انسانیتش. همه میبینید دنبال کمال هم، حتی موجودات مورید. و یه کمال غریزی داریم که دیگه احتیاج به اراده نداره، مثل این که اصلا به طور کلی همه کفار و غیر کفار همه الهی راجع اونند. این غریزی دیگه اراده نمیخواد، ولی اونجایی که اراده میخواد بازم توجه میکنید مورید اول کمالی رو کمال میبینه و دنبالش رو میفته. پس همه دنبال کمال هم، همه دنبال خیر هم، همه دنبال اشرف از اونی هستن که هستند. و هو این برهان اینه که ان الوجود مؤثرون و لذیذ. مؤثر یعنی برگزیده، یعنی منتخب. وجود برگزیده همه است، مرغوبون فیه همه است. مؤثر یعنی مرغوبون فیه. وجود مؤثر است، لذیذ است، لعنه او خیر و محض. و کمال الوجود علز و آثر. کمال وجود یعنی وجود بالاتر، هم لذتش بیشتره هم مطلوبتر و مرغوبتره. آثر یعنی مرغوبتر. بنابراین نتیجه این میشه فکل موجود نصافه ازا تصور موجود عالی را، اگر موجود سافل موجود عالی را تصور کنه، فلا محالا یشتاقه و یطلبه طبعا و اختیارا، هم به طبع به سمت اون کمال میره بدون اراده، هم با اختیار و اراده میره. اونجا که جای رفتن طبیعی است با طبیعت میره، اونجایی که رفتن ارادی است با اراده میره. خب حالا آیا این شوق و طلبی که خداوند در موجودات گذاشته این هرز لغو باطله، یا اینکه نباید نتیجه داشته باشه، باید فایده داشته باشه؟ مثلا فایده داره. وقتی فایده داره پس این موجود باید بتواند واصل شود به کمال تا اشتیاق کمال داشته باشه. اگر ممنوع از کمال باشه اشتیاق قرار دادن در او غلطه. اگر این موجود نمیتواند به این کمال برسه، خدا شوق این کمال درش قرار بده خلاف حکمته. پس خدا این کمال رو، شوق کمال رو در او قرار میده، حکیمانه هم قرار میده، معلوم میشه این میتونه واصل بشه که خدا این شوق درش قرار داده. و هذا شوق و طلب لو لم یکن له فایدتون و قایتون طبیعیه، اگر فایده و یک مطلوبیت طبیعی نداشت، لکان ارتکازه و کوبیدن این، البته ارتکازان کوبیدن معنی میکنه، ارتکاز این شغل در جبله یعنی طبیعت موجود و در غریزه موجود عبس میشد و هوا ان معطلا، هوا معطل میشد. هوا اون ریزایی است که توی فضا وقتی آفتاب میاد دیده میشه، یعنی چیزایی که فایده توش نیست، در حالی که ولا تعطیل فی الوجود کما فویل با یه نفی مقامه، در وجود تعطیلی نیست، همه موجودات در حال فعالیت هست. اون وقت اگر تعطیلی نیست، اون شوقی هم که خدا در این ذات گذاشته اونم تعطیل نیست، یعنی باید فعال باشه، فعال باشه یعنی میرسه که فعاله. پس باید شوق در همه موجودات باشد که هست، و باید این شوق بتواند فایده داشته باشه، یعنی اون مشتاق رو واصل کنه، که اینم هست. خب تا اینجا الان بیان شد که هر موجود سافلی به عالی اعتنا داره و علاقه داره. اون وقت این و اینم اضافه کردیم که موجود سافل امکان وصول به عالی خودش دارد، امکان وصول داره. حالا این امکان چه نوع امکانیه؟ دو قسمش میکنند. هر موجودی امکان وصول به مافوق خودش دارد، گفتیم شوق وصول دارد، بعدم اضافه کردیم که امکان وصول هم دارد. حالا میگیم که این امکان وصول دو قسمه. یک امکان وصول استعدادیه، یعنی با تبدیل استعداد واصل میشه. موجودات مادی اینطورن، استعداد رفتن به سمت بالا رو دارند، از این استعداد استفاده میکنه به بالا میرسه، دوباره به بالا که رسید استعداد رفتن به بالاتر رو پیدا میکنه، دوباره این استعداد عمل میکنه به بالاتر میرسه، همینطور وصول استعدادی پیدا میکنه تا برسه به آخر، میشه وصول استعدادی. در موجودات مادی اینطوره. بعضی وصول‌ها بعضی امکانات ذاتیه، امکان استعدادی نیست، امکان ذاتیه. یعنی این ذات طوری است که امکان وصول دارد و این امکان استعدادی نیست، یعنی این طور نیست که درجه درجه حاصل بشه، استعداد یه درجه رو پیدا کنه به اون درجه برسه، دوباره استعداد رو بعد پیدا کنه به اون درجه برسه. ذاتش اقتضا، ذاتش خواهان است یا قابلیت دارد، از همون ازل خدا بشین قابل به این کمال بش میده، از همون ازل این کمال خدا بش میده. مبدعات یعنی موجوداتی که مادی نیستند، موجوداتی که مجددن، اینها از همون ازل کمالاتشون دارن. اگر علاقه مند است به فلان مرتبه، اون آخرین مرتبه رو خدا بهش هم یعلم میده. ما اگر علاقه مندیم به فلان مرتبه، تدریجاً به اون مرتبه میرسیم، چون باید با توسط استعداد بریم جلو. امکانی که امکان وصولی که برای ما هست استعدادی است، امکان وصولی که برای مبدعات ذاتی است. فقط اول معنا لکل سافلن امکان الوصول الی ما هو اعلی منه الی ما هو اعلی از خودش، هر موجود سافلی امکان دارد که واصل شود به علای از خودش. و این امکان دو قسمه، حاصل امکان اما ذاتیون فقط و ذالکه ایزا کانه فی المبدعات، این در وقتی است که امکان در مبدعات باشه. اگه امکان وصول در مبدعات باشه ذاتیه دیگه، استعدادی نیست، تدریجی نیست، دفعیه. و اما استعدادیون، یا این امکان استعدادی است و ذالکه ایزا کانه، یعنی و ذالک این امکان استعدادی زمانی است که کان این امکان در مکونات، مکونات یعنی موجودات مادی که کون و فساد درشون هست، بهشون میگن مکونات. پس در مبدعات امکان وصول به اعلا ذاتی است، اعلای از خودشان، و در مکونات امکان وصول تدریجی است. در ما که نفس ناطقه داریم امکان وصول تدریجیه. اما تدریجی که بدون اختیار ما انجام میشه. یه امکان وصول دیگه هم داریم که با اختیار انجام میشه. اونم تدریجیه. اون دیگه دست ماست، ببینیم تدریجمون تنده یا کنده. ما میتونیم با ریاضات که در عرفان مطرح شده خودمون رو به مقام بالاتر برسونیم. این وصول تدریجیه، برای ما امکانش هست، اونم باز استعدادیه. یعنی من با این ریاضت به یه جا واصل میشم، دو مرتبه استعداد پیدا میکنم برای وصول به بالاتر، باز با ریاضت به اون بالاتر میرسم و هکذا. چه وصول طبیعی چه وصول ارادی در ماها تدریجیه. در عقول اونا وصولشون از اول حاصل شده، دیگه تدریجی نیست. خب این بیان چند تا مطلب بود؟ بیان این بود که همه موجودات به سمت خیر مطلق خداست روانند. برای توضیح بیشتر گفتیم همه موجودات به بالاتر از خودشون عشق و شوق دارن، دوباره وقتی به بالاتر رسیدن به بالاتر از بالاتر عشق و شوق دارن تا برسن به نهایت بالایی که به اون بالاییم نمیرسن، ولی خب به سمت اون میرن. اینو بیان کردیم. بعد گفتیم این مطلب یه مطلبی است که هم تجربه شده، هم اگه بخواد مشهود طبیعیه، هم با حدس هم با برهان به دست میاد، که هر سافلی به عالی علاقه داره. و بعد این علاقه و رسیدن به بالاتر رو دو قسم کردیم، استعدادی و ذاتی. بعد حالا امکان وصول استعدادی رو با توضیح بدیم، امکان وصول ذاتی رو با توضیح بدیم. توضیحش خود مفصل، الان وقت گفتنش نیست. بعد از اینکه ما این دوتا رو توضیح دادیم مقدمه تموم میشه. پس الان ما هنوز مقدمه رو تموم نکردیم، از مقدمه این مطلب باقی مونده که امکان وصول در مبدعات ذاتی است، امکان وصول در مکونات استعدادی است، اون یکی دفعی است این تدریجی. اینا باید توضیح داده بشه. این شاید سال سالنده همه شما